ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 27 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، با انتشار نامه‌ای از زندان به تندی از تلاش جریان موسوم به اصلاح طلب برای حضور در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران انتقاد کرد. این زندانی سیاسی در نامه سرگشاده‌اش اصلاح طلبان را به خیانت متهم کرده و خطاب به آنها هشدار داده که مردم ایران آنچرا که او خیانت اصلاح طلبان از روز نخست خواندند فراموش نمی‌کنند. این زندانی سیاسی در ادامه با اشاره مستقیم به سخنان مسعود پزشکیان در تلویزیون جمهوری اسلامی نوشت: شما در سنگر فردی ایستاده اید که میگوید قرار نیست برنامه جدیدی بنویسیم یا سیاست جدیدی اعلام کنیم، چرا که سیاست‌های کلی را رهبر جمهوری اسلامی مشخص کرده است. گلرخ ایرایی پس از تحمل چند سال حبس، اردیبهشت ماه 1401 آزاد، اما مهر ماه بار دیگر بازداشت شد و به 7 سال دیگر حبس محکوم شد. گلرخ ایرایی همسر آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی و زندانی سیاسی سابق است. گزارش ها از ایران از بدتر شدن وضعیت سلامتی صادق زیباکلام در زندان حکایت دارند. آقای زیباکلام، نویسنده و استاد دانشگاه که به بیماری سرطان مبتلاست، ماه گذشته و در روزی که قرار بود در نمایشگاه کتاب تهران از یکی از کتابهای جدیدش رونمایی کند بازداشت و با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر مطالب خلاف روانه زندان شد. گفته می شود آقای زیباکلام در طول بازداشت به امکانات درمانی ویژه سرطان دسترسی نداشته و از این رو وضعیت سلامتیش نامناسب گزارش می شود. علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، دیروز در استانبول ترکیه بازداشت شد. این نویسنده از چند سال پیش در ترکیه پرونده پناهندگی داشته و ظاهرا پروسه اداری آن به اتمام نرسیده بود است. بازداشت این پژوهشگر در استانبول ممکن است منجر به بازگرداندن اجباری او به ایران شود. این در حالی است که آقای حقدار مطالب زیادی در نقد جدی جمهوری اسلامی نوشته که بسیاری از آنها در ایران اجازه چاپ نداشتند. این نویسنده و پژوهشگر نویسنده چندین کتاب در زمینه تاریخ مشروطه است و در سال 2013 برنده جایزه هلمن همت شد. نیروهای ویژه روسیه با هجوم به بازداشتگاهی در شهر روستوفاندون روسیه 6 زندانی مرتبط با داعش را که 2 زندانبان را گروگان گرفته بودند کشتند. به گفته مسئولان این 6 گروگانگیر 1 چاقوی جیبی، 1 تبر و 1 باتوم در اختیار داشتند. زندانبانهایی که به گروگان گرفته شده بودند بدون هیچ جراحتی آزاد شدند. اعضای گروه داعش شاخه خراسان حدود 3 ماه پیش با حمله به 1 سالن کنسرت در حومه مسکو 145 تن را کشتند. پلیس آلمان میگوید در شهر هامبورگ مردی را که با 1 تبر و 1 بمب آتش‌سوز نیروهای پلیس را تهدید می‌کرده به ضرب گلوله زخمی کرده است. به گفته پلیس پس از اینکه این فرد حاضر نشد تبر خود را بر زمین بگذارد، ناچار به شلیک به پایش شدند. این حادثه در منطقه مرکزی سمپاولی بندر هامبورگ رخ داد، شهری که تا دقایقی دیگر میزبان مسابقه هلند و لهستان خواهد بود. در زمان وقوع حادثه این منطقه مملو از طرفداران 2 تیم بود. روز جمعه هم پلیس در نزدیکی برلین یک شهروند افغانستان را که با چاقو 1 نفر را کشته و 3 نفر دیگر را زخمی کرده بود به ضرب گلوله کشت. قربانیان در یک مهمانی خصوصی در حال تماشای بازی افتتاحیه جام ملت‌های اروپا بودند که مهاجم اقدام به حمله کرد. آلمان برای دوره 1 ماهه برگزاری جام ملت‌های اروپا که از جمعه آغاز شد 10,000 نیروی پلیس و داوطلب را با هدف تأمین امنیت بازی‌ها به کار گمارده است. و در شب دوم جام ملت‌های اروپا کرواسی مقابل اسپانیا غافلگیر شد و با 3 گل شکست خورد. هر 3 گل اسپانیا در نیمه اول به ثمر رسید و در نیمه دوم تلاش‌های بازیکنان با تجربه و پا به سن گذاشته کرواسی به جایی نرسید. پس از این مسابقه تیم‌های ایتالیا و آلبانی مقابل هم قرار گرفتند. آلبانی که تنها دومین حضورش در این مسابقات را تجربه می‌کند، در ثانیه 23 بازی حریف نامدار خود را غافلگیر کرد و سریع‌ترین گل تاریخ جام ملت‌ها را به نام خود ثبت کرد. ایتالیا اما به سرعت به خود آمد و با به ثمر رساندن 2 گل نتیجه بازی را 2-1 به سود خود تغییر داد، نتیجه‌ای که تا پایان بازی تغییر نکرد. این مسابقات امروز و امشب هم با 3 بازی حساس دیگر پیگیری می‌شوند. تا دقایق دیگر لهستان و هلند از گروه 4 به مسافه هم می‌روند و سپس اسلوونی و دانمارک از گروه 3 مقابل هم قرار می‌گیرند. در آخرین بازی امشب هم 2 تیم انگلیس و صربستان مقابل هم سفرایی خواهند کرد. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. مبادله حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، با دو زندانی در ایران. ادامه کارزارهای تبلیغاتی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و گزارش خبرگزاری فرانسه از فالگیری در آرامگاه حافظ. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. در ادامه کارزار انتخاباتی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه 26 خرداد با شرکت در برنامه‌های تلویزیونی و سخنرانی‌های جداگانه در مورد مسائل مختلف گفتگو کردند. برخی از نامزدها از مسائل فرهنگی و اجتماعی گفتند و بعضی دیگر هم به برنامه‌های خود درباره مسائل معیشتی از جمله ساخت مسکن پرداختند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
روز شنبه سعید جلیلی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ادعا کرد که دولتش به مسائلی مثل فضای مجازی و حجاب به عنوان مسائل فرهنگی و نه امنیتی نگاه خواهد کرد. هرچند این سوال واضح یک کارشناس فرهنگی و در ادامه پاسخ او گفته هایش را بلافاصله نقض کرد.
یعنی در دولت شما اگر در یک خانم بی حجاب در یا کم حجاب در یک رستوران باشه، رستوران تعطیل بشه، اون صاحب رستوران ضرر اقتصادی کنه، مردم با هم درگیر بشن، برای این چه تدبیری دارید؟
طبیعی است، همون چیزی که گفته شده. یعنی هر چیزی که در کشور چه حجاب باشد، چه موضوع دیگر باشه، قوانین راهنمایی رانندگی باشد، یک قانونی داره. قانون نباید تابع سلیقه ها باشه. قانون فصل الخطابی.
برخی از تحلیلگران تاکید سعید جلیلی بر رعایت قانون در مورد مسئله حجاب را به معنی تاکید بر بگیر و ببندها و ادامه محدودیت برای زنان مخالف حجاب اجباری می دانند. مسعود پزشکیان، دیگر نامزد انتخابات، هم روز شنبه بر حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان تأکید کرد.
من به عنوان انسان حق دارم انتخاب کنم چگونه زندگی کنم، چگونه بپوشم، چگونه راه برم. یعنی اینا چیزایی که اصلا وجود داره، هم از نظر اعتقادی وجود داره، هم از نظر علمی وجود داره، هم از نظر تجربی وجود داره.
جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه است که با دخالت در جزئیات زندگی شهروندان، از انتخاب پوشش گرفته تا فرزند آوری و غیره، حق انتخاب آنها را محدود کرده است. برخی از تحلیلگران صحبت‌های مسعود پزشکیان در مورد حق انتخاب پوشش و آزادی‌های اجتماعی را صرفاً تبلیغاتی مردم فریبانه و انتخاباتی دانستند. محمد باقر قالیباف در نطقی تلویزیونی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم به آنها قول داد که این مشکلات را حل کند.
ما امروز شاهد مشکلاتی هستیم که تکرارش هم برای بنده هم سخت است، ولی در این شرایط میخواهم به شما قول بدهم مثل گذشته و به عهد خودم وفا کنم که اینها رو میگویم که با کمک شما حل کنیم، نمیگویم که گفته باشم و شما شنیده باشید.
البته آقای قالیباف راهکار مشخصی را برای حل مشکلات معیشتی ارائه نکرد. دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود که سالانه 1 میلیون مسکن بسازد. طبق آمارهای خود دولت در 2 سال گذشته تنها 500,000 واحد تحویل مردم شده است. امیر حسین قاضیزاده هاشمی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میگوید تعهد ابراهیم رئیسی برای ساخت مسکن را به انجام میرساند.
این وعده‌ای که داده شده برای 2,400,000 خونه‌ای که شروع شده است، بنده به عنوان دنباله حالا ادامه دهنده راه شهید رئیسی و کسی که خودش رو متعهد میداند، تعهداتی که بر گردن شهید رئیسی عزیز ما بوده، حتما این 2,400,000 خونه رو ما به اتمام میرسونیم.
این هم راهکار مبهم علیرضا زاکانی، دیگر نامزد انتخابات در مورد تهیه مسکن برای مردم در سخنرانی در مسجد ابوذر تهران.
اگر دولت تصمیم بگیرد که با تدبیر و تصمیم خود و با مشوق دادن به مردم امکان ساخت رو برای مردم فراهم کنه، خود مردم با نقدینگی و با امکاناتی که دارن دست به ساخت و ساز خواهند زد.
آقای زاکانی البته نگفت منظورش از مشوقهای دولتی چیست و مردم با کدام نقدینگی باید مسکن بسازند. مصطفی پور محمدی نامزد دیگر انتخابات در مورد رشد اقتصادی که دولت ابراهیم رئیسی وعده رساندنش به 8% را داده بود این گونه انتقاد کرد.
میانگین رشد اقتصادی ایران در 50 سال گذشته فکر من حدود 4%. در دهه گذشته مثلا خوشبینانه 2.5%. ما میخواییم از مثلا این دهه کل میانگین بگیریم دهه گذشته، یعنی بعید میدونم به 2.5 برسیم، وقت ما میخواییم به 8% برسیم.
مصطفی پور محمدی بخشی از راه حل تأمین بودجه لازم برای رشد اقتصادی مورد نظر را جذب سرمایه های خارجی میداند. این در حالی است که دولت های جمهوری اسلامی با ادامه سیاست خارجی خصمانه و برخوردهای امنیتی با شهروندان و سرمایه‌گذاران خارجی کشور را از جذب سرمایه‌های خارجی محروم کردند.
مهدی بیگی گزارش می‌داد. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی مخالف حکومت در داخل ایران در مطلبی از آنچه رفتار مستبدانه رهبر جمهوری اسلامی خواند انتقاد کرده و افسوده که شرایط کشور به مرحله‌ای رسیده که بازیگران و قوانین تنها مطابق با هوس علی خامنه‌ای تعیین می‌شوند. آقای قدیانی با اشاره به سرکوب اعتراض‌های پاییز 1401 آن را ننگی در کارنامه علی خامنه‌ای خواند. این فعال سیاسی همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران را تبل توخالی خواند و بهبود شرایط کشور را تنها با تغییر نظام فعلی حاکم عنوان کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شده است.
آقای قدیانی رو اول ما تصور بکنیم که داریم درباره کی صحبت میکنیم. سالهای درازی رو در زندان گذرونده. آخرین زندانش به خاطر نامه انتقادیش به علی خامنه ای بوده که از داخل زندان نوشته و همونجا هم محکوم شده به زندان بعدی. بیش از نیم قرن هم حداقل سابقه فعالیت سیاسی داره، اصلاح طلب بوده. در نتیجه بسیاری از آنچه که اینجور وقتها برای بیرون راندن منتقدان از صحنه گفته میشه، مثل توصیف خارج نشین و غیره، قاعدتا برای ایشون کارساز نیست. چنین کسی الان داره سخن از مقاومت در برابر حکومت و ساختار استبدادی به میان بیاره. وقتی شما میپرسید که تفاوت اصلی بین آنچه که ایشون میگه و آنچه که اصلاح طلبان میگن چیه، در همین نقطه است. ایشون میگه ببین، شما اگر بری توی در همین پیامشون هم میگه بری در این بازی مشارکت بکنی، وقتی وسط بازی هستی که داورش، ساختار بازی، قوانین بازی همه فاسد هست و همه غیر قابل اصلاح هست و همه استبدادی است و اقتدارگراست و انحصار طلبه، وسط چنین بازی کثیفی شما فقط آلوده میشی، چیزی رو نمیتونی تغییر بدی، نه از قوانین بازی و نه در داخل بازی. فقط باید بیای از بیرون زمین بازی مقاومت بکنی در برابر این ماجرا، و این استمرار بر مقاومت است که نتیجه میده.
آقای اکبرین، به اصلاح طلب بودن آقای قدیانی اشاره کردید. او هم مشخصا این انتخابات پیش رو و انتخابات ریاست جمهوری رو تحریم کرده و گفته که اتفاقا این یک اقدام فعالانه است نه انفعالانه. این تفاوت نگاه او با همین جریان اصلاح طلب داخل ایران که الان مشخصا جریان اصلیشون رفتن پشت آقای پزشکیان و گفتن که در انتخابات شرکت میکنیم رو چطور متفاوت میبینید؟
ببینید، مسئله اینجاست که اونا اسم این ماجرا رو گذاشتن یک کنش فعال و اسم عدم مشارکت در انتخابات رو گذاشتن به اصطلاح انفعال. معنی حرفشون اینه که ما میریم داخل و میتونیم چیزی رو تغییر بدیم، در نتیجه ما سکوت نمی کنیم، مشارکت میکنیم، حکومت دری رو باز کرده و این فرصتی برای جمهوریت و مردمه. آقای قدیانی و امثال او چی میگن؟ میگن نه خیر، این فرصتی برای جمهوریت و مردم نیست، فرصتی برای مشروعیت حکومته. حکومت میخواد مشروعیت خودش رو تأمین و تضمین بکنه بعد از اتفاقاتی که به ویژه در سال 1401 افتاده و از شما به عنوان ابزار استفاده میکنه و بعدم شما رو میریزه دور. بر فرضم که فرد مورد نظر شما بیاد سر کار، او رو هم مدیریت میکنه دیگه، از همه شما نزدیکتر به نظام و از همه شما آشناتر به پیچیدگی های امنیتی و سیاسی نظام حسن روحانی بود دیگه. او دیدیم به چه سرنوشتی مبتلا شد دولتش، در نتیجه شما نمیتونید کاری بکنید. بنابراین تحریم این انتخابات به تعبیر آقای قدیانی عملی است فعالانه نه منفعلانه، برعکس مشارکت در انتخاباتی که هیچ چیزش دست شما نیست و فردای انتخابات هم مدیریتش دست شما نخواهد بود، این عملی منفعلانه است.
آقای اکبر، به عنوان پرسش پایانی، بسیاری هستند که رهبران واقعی اپوزیسیون رو در داخل ایران معرفی میکنند، مثل افرادی مانند خانم نرگس محمدی، نسرین ستوده یا افرادی مثل خود همین آقای قدیانی، اما در این حال میدونیم که این فعالان سیاسی مدنی در داخل ایران با محدودیت ها و خطرات ناشی از احکام قضایی روبرو هستند. این تداوم تأثیرگذاری سیاسی اجتماعی این افراد در ایران تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
یعنی تأثیرگذاری اینها یک شرط بسیار مهم داره، اینکه شخص اونها افرادی هستند مقاوم، شجاع، تکلیفشون با حکومت و مردم روشن، پرنسیپ سیاسی دارن، مثل بسیاری از فعالان سیاسی این روزها بی پرنسیپ و هرهری مذهب نیستند که هر روز یه جایی وایستن و فردا 24 ساعت بعد نمیشه رو حرفشون اعتماد کرد. اینا جزء اینا نیستن. اما تأثیرگذاری اینها یه شرط داره. شرطش اینه که نیروهای سیاسی، جریانات سیاسی در داخل و خارج به تمام سرمایه اجتماعی اینا نگاه بکنن و کنار اینها بیستن. به عنوان یه نمونه ساده، برای همین انتخابات قبل از اینکه نظر یک آدم منفعلی مثل آقای خاتمی، آدم محترمیه ولی منفعل تو عرصه سیاست، همیشه همین بوده در سالهای اخیر، به جای اینکه نظر او پرسیده بشه، اول باید نظر نرگس محمدی و زندانیان سیاسی و افرادی که در واقع این سرمایه اجتماعی رو دارن باید پرسیده بشه. وقتی جریانهای سیاسی ما چه در داخل چه در خارج میان و از این سرمایه های اجتماعی صرف نظر میکنند، اونها رو ندیده میگیرند و قدر کارنامه و شناسنامه شون رو نمیدونن، طبیعتاً اونها تنها میمونن و نمیتونن اونقدر که باید تاثیرگذار باشن. این وظیفه ماست بیشتر که باید در این زمینه فعالیت بکنیم.
صدای محمد جواد اکبرین بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
مبادله حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و از عوامل اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60، با دو شهروند سوئدی زندانی در ایران انتقادهای بسیاری را علیه دولت سوئد به دنبال داشته است. ساعتی پیش در گفتگو با علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد، نخست از او پرسیدم به رغم تکذیب شایعات درباره احتمال وقوع مبادله زندانیان، چه شد که استکهلم در نهایت به این معامله با جمهوری اسلامی تن داد؟
من اولا شروع کنم بگم که خیلی عصبانی و خشمگین هستم واسه این اتفاقی که افتاد. ما الان حدود 10 ماه توی مصاحبه تو تلویزیون سوئد بودم، به توبیاس بیلستروم وزیر امور خارجه هشدار دادم که این راه غلطیه و نباید از این ابزار استفاده کرد. این شایعه‌ای که شما می‌فرمایید شایعه نیست. تو قانون اساسی سوئد یه پاراگرافی هست که به دولت اجازه میده که وقتی حکم قطعی شده باشه، یعنی دیگه نشه هیچ تغییری داد از نظر قانونی، بتونن این قدم رو بردارن. این قدم خیلی به ندرت ازش استفاده میشه تو قانون سوئدی و من شخصا 10 ماه دارم هشدار میدم که همچین کاری رو نباید انجام داد، به ضرر کشور سوئده. منم مثل بقیه هیچ خبری نداشتم از این جریان. هیچ لایه‌ای به پارلمان نداده شده بود و ما دخیل نبودیم. این کار کاملا محرمانه بود.
آقای آخوندی، جو پارلمان همینک چطور هست؟ یعنی همکاران شما، دیگر نمایندگان پارلمان سوئد، واکنششون به این معامله و تبادل زندانیان بین ایران، بین جمهوری اسلامی و دولت سوئد چه بوده؟ چون میدونیم که در پارلمان اروپا دست کم از سوی دو مقام این نهاد استقبال شده از این معامله.
ببینید، یکی از کارهای زشتی که دولت سوئد انجام داد اینه که اینا این خبر رو تایید نکردن قبل از اینکه انتخابات پارلمان اروپا بخواد تموم بشه، و این کار خیلی زشتی بود که به کسایی که رأی میدن این حق انتخاب رو ندن که حزبای دیگه رو بتونن انتخاب بکنن. پارلمان سوئد هم 4 روز دیگه برای تعطیلات تابستونی بسته میشه و دولت سوئد اینو خیلی خوب میدونست که ما با عنوان پارلمنتریا تو این 4 روز نمیرسیم کار خاصی به انجام بدیم برای اینکه دولت سوئد رو پاسخگو نگه داریم. حالا نظریات پارلمنتریای دیگه چطوره نمیدونم، به خاطر خبر دیروز اومد. من بعید میدونم که یک دونه شما نماینده بتونید پیدا بکنید تو پارلمان سوئد که از این مبادله زشت بخواد دفاع بکنه.
خب، پیش از اینکه به سوال بعدی بپردازیم، درباره سرنوشت احمد رضا جلالی هم صحبت بکنیم، دیگر شهروندی که خب مدت زمان طولانی هست که در زندان جمهوری اسلامی به سر میبره، در خطر اعدام قرار داره، ولی از او هیچ نامی در میان نیامده.
واقعا شرم‌آوره. من با خانم ویدا صحبت کردم دیروز، خشم و ناراحتی که تو صداشون بود دل منو واقعا شکست، و این مسئله، این آزادی این دوتا شهروند و کلمه فارسیشون نمیدونم ببخشید، بیتر آف دی تیست داره برای ما و
طعمزه تلخ داره، در طعم تلخش در کام شما باقی مونده.
بله، و مشکلی که هستش اینجا اینه که خب وقتی که ما میدونیم طرف مقابلمون زورگوه و باجگیره، احمد رضا هم تو این دیل نذاشتن واقعا یه شکسته برای کشور دموکراتیک سوئد.
آقای آخوندی، خب به تازگی سرویس امنیتی سوئد هشدار داده بود که جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز از باندهای تبهکار در این کشور استفاده میکنه. آیا این معامله رو از زاویه این مسئله هم میشه تفسیر کرد؟ یعنی آیا ارتباطی بر به اینها داشته؟ یعنی یک نوع مماشات رو از دولت سوئد ما شاهد بودیم به دلیل اینکه یک مقدار دولت جمهوری اسلامی مثلا به قول معروف فتیله رو پایین‌تر بکشه؟
من بعید میدونم. این چیزی که هستش اینه که الان چند ماه تو روزنامه های سوئد، خود سوئدی ها، تحلیلگرای سوئدی مقاله های زیادی نوشتن که به جز باج دادن به این همچین رژیم قاتلی راه دیگه ای وجود نداره. خانواده یوان فلوریروس خیلی اکتیو بودن تو این بحث که یوان بخواد آزاد بشه.
بله.
و متاسفانه به کمپلکسیتیه این جریان رو سوئدیا کاملا درک نمی کنن و الان تو این شرایط ما افتادیم.
آقای آخوندی،
ربطی نمی بینم اصلا.
آقای آخوندی، خیلی کوتاه اگر ممکنه فقط به این هم بپردازیم که برنامه شما چه هست الان برای اینکه دولت سوئد رو پاسخگو بکنید، اگر ممکنه در حد 10-20 ثانیه بفرمایید.
من وزیر امور خارجه رو احضار می کنم به پارلمان که بخواد جوابگو باشه.
بله، علیرضا آخوندی بود، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ، جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کاف فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
آرامگاه حافظ در شیراز نه تنها مقصد گردشگران داخلی و خارجی است که بسیاری برای گره‌گشایی از امور روزمره خود بر سر مزار این شاعر معروف ایرانی حاضر می شوند تا با گرفتن آنچه فال حافظ نامیده می شود در مورد مسائل خود تصمیم گیری کنند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به تازگی منتشر کرده به سراغ یک فالگیر در آرامگاه حافظ رفته و به این سنت ایرانی پرداخته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخنگزار کو.
هر روز به ویژه عصر هنگام گردشگران و مردم عادی بسیاری در اطراف آرامگاه حافظ در شیراز تجمع می کنند. یکی از این افراد به نام میترا به خبرگزاری فرانسه گفته که به باغ آرامگاه حافظ آمده تا از او درباره ازدواج پسرش مشورت بگیرد. میترا به سراغ یکی از چندین فالگیر حاضر در این آرامگاه رفت و مرد فالگیر با باز کردن دیوان حافظ چند بیتی از شعر این شاعر را برایش خواند. به نوشته خبرگزاری فرانسه این کار تنها چند دقیقه طول کشید، اما میترا خیالش راحت شد. او گفت بالاخره امیدم را دوباره به دست آوردم. مصطفی اسکندری فالگیر 67 ساله که از 3 دهه پیش در آرامگاه حافظ برای مردم فال میگیرد به خبرگزاری فرانسه گفته است:
غزل حضرت حافظ ایهامیه، چند وجهیه، برداشت خیلی مختلف میشه. یعنی واقعا 1000 نفر با هم نیت کنن یه غزل بازشه بخونن، هر که جواب خودشو جداگونه میگیره، چون معنیای مختلف داره و به خاطر همینه که به دیوان حضرت حافظ تفاول میزنن، فال میگیرن و انجام میدن.
با این حال مقامات مذهبی در ایران چندان موافق فال حافظ نیستند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که چند سال پیش یکی از روحانیون ارشد شیعه از فال حافظ به عنوان یک سنت بدون مبنای شرعی یاد کرد و از مسلمانان خواست که از فال حافظ پیروی نکنند. اما با وجود این منع، رفتن به آرامگاه حافظ و گرفتن فال همچنان مرسوم است. احمد اکبرپور نویسند و شاعر شیرازی درباره اهمیت آرامگاه حافظ در کنار شعر او به خبرگزاری فرانسه گفت:
و اینو خب مدیون گدار هم هستیم و این طراحی فوق‌العاده‌اش که چقدر یک خارجی میتونی انگار فرهنگ رو بعد از یه مدت شاید حتی بهتر از خود ما بشناسه. سادگی این، اصلا فرار بودن این که محصور نیست و شعر حافظ به هیچ جا محصور نیست، به از هر طرف میشه یه جوری بخونیش، یه جوری نقدش کنی و انگار این فیزیک آرامگاه با ساحت کلمه شعر حافظ انگار تونسته گدار اینو تطبیق بده.
شعر حافظ یکی از ماندگارترین شعرها در تاریخ ادبیات ایران است و خواندن اشعار او حالا قرن‌هاست دیگر به یک رسم جدایی ناشدنی از رسوم جشن‌های ایرانی از جمله شب یلدا و عید نوروز تبدیل شده است.
گفتم خوشان هوایی که از باز تو خیزم، گفتا خنک نسیمی از روی دل برایم. گفتم زمان عشقم دیدی که چون سرام، گفتا خموش حافظ که قصه هم سرایم.
بله، گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره آنچه که در سنت برخی ایرانیان وجود داره. باور برخی از هم‌میهنان ما هست که حافظ پیامشون رو و آنچه که از آینده هست رو براشون به نحوی بازگو میکنه. به هر حال نوعی باور اونهاست. اما فرصتی هست که از شما خواهش بکنم که اگر درباره خبری که شاید خبر روز هست، یعنی مبادله حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت و دو زندانی سوئدی در ایران، اگر در این باره نظری دارید حتما پیامتون رو به صورت صوتی برای ما بفرستید، از جمله از طریق پیامرسان واتساپ با این شماره 2420-725-9730 و پیامرسان تلگرام با شناسه تماس فرداگرام. یه بار دیگه تکرار میکنم خیلی سریع، در واتساپ شماره ما هست 2420-725-9730 و شناسه تماس با ما در تلگرام هست فرداگرام. روزتون خوش.